أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله و من عاده فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. تناسب تضادی که بین صدقه و رباست ایجاب شد که بحث ربا در خلال مسائل صدقه یا در کنار بحث انفاق ذکر بشود. قهرن نوع احکامی که برای انفاق و صدقه بود مقابل اونها برای ربا هست. تا کنون چندین حکم فقهی، اخلاقی، کلامی و اجتماعی برای انفاق و صدقه ذکر شد که مقابل نوع اون احکام برای ربا هست. یعنی اگر صدقه فی سبیل الله هست، ربا قدم برداشتن فی سبیل الغی و طاغوت است. اگر صدقه ابتغاء مرضات الله هست، ربا ابتغاء مرضات شیطان و ابتغاء مرضات نفس است. اگر انفاق و صدقه تثبیتا من انفسهم هست، ربا تحتیتن و تنزیلن من انفسهم هست. یعنی اگر انفاق و صدقه پایگاه انسان را تثبیت می کند، ربا پایگاه انسان را متزلزل می کند که علا شفا جرف انهار فنهار بهی فی نار جهنم خواهد بود. اگر صدقه انسان را مثل بنیان مرسوس می کند، ربا انسان را به لبه لرزان آتش می رساند که مقابل با تثبیت من انفسهم باشد. و اگر مسئله صدقه و انفاق طوری است که یا ضعفین هست یا از آف مضاعف است یا الی سبع مئه است، به هفتت برابر است یا بیشتر، تا انفاق در چه موردی باشد، چه مالی باشد، خلوص منفق چقدر باشد، درباره ربا هم این چنین است. گاهی خطر ربا در اثر اینکه ظلم کم است خطرش هم کم است، گاهی در اثر اینکه ظلمش متوسط است خطرش هم متوسط است، گاهی اگر خطرش عالمگیر بود ضررش هم عالمگیر خواهد شد. معادل انفاق است از نظر تقابل تضاد. به این مناسبت بسیاری از مزاری که برای ربا هست در مقابل مصالحی که برای انفاق و صدقه است در این آیات ربا آمده، یا تصریحا یا تلویحا. مطلب دوم آن است که همون طوری که عقل منظور مطلق تصرف است، ربا هم منظور اخذ و قرارداد مطلق است که زمینه برای فراهم کردن مالی است که اون مال مأکول می شود. در بحث های دیگر کلمه عقل به معنای مطلق تصرف روا بود، معنی دیگر نداشت. نزی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که اسناد عقل به مال کنایه از مطلق تصرف است. اما اگر گفتم ربا نخورید، ربا معنای زیاده است نه مال زائد، اونگاه یه عنایت دیگر اینجا لازم است. یک وقت خود مال مطرح است، اسناد عقل به مال نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی لا تتصرفوا، اما اینجا نفرمود مال ربوی را نخورید یا مال ربوی را میخورن، فرمود ربا میخورن. ربا اون کار است نه اون مال، اون زیاده است نه اون زائد. اگر مال زائد را بگویم ربا، و اسناد عقل به اون مال زائد نظیر اسناد عقل به مال یتیم یا سایر اموال محرم است که منظور مطلق تصرف است. اما ربا قابل خوردن هم نیست، ربا اون زیاده گیری است نه اون مال زائد است. اون مال زائد را میگوین مال ربوی. بنابراین درباره الذین یأکلون الربا هم باید درباره عقل تصرف کرد که منظور مطلق تصرف است نه خصوص خوردن، و هم منظور آن است که منظور در ربا این است که چیزی که به وسیله ربا حاصل می شود. ما هم در تعبیرات فارسی داریم، می گوییم رباخار، رشوه خار و امثال ذلک. اگر اون اخذ رشوه باشد، اسناد خوردن به رشوه با مسامحه همراه است. اگر اون مالی که با رشوه گرفته شد، او عقل اسناد پیدا کرد، البته منظور مطلق تصرف است.
مطلب سوم آن است که ربا امر لغتن یعنی امر زائد، نظیر اون چه که در سوره مبارکه حج آیه پنجم بحثش گذشت، فرمود زمین وقتی بارش باران را ببیند اهتزاز دارد و ربوه می شود. اهتزت و ربت یعنی زادت، که ربا همون زیاده است و مطلق زیاده منظور نیست، بلکه زیاده در قرض است یا زیاده در مالهای ربوی در اونجاهایی که با عقد بیع انجام میگیرد. مطلب چهارم این است که این بیان که فرمود لا یقومون الا کما یقوم الذی، از باب تشبیه معقول به محسوس است. یعنی این قرآن کریم و دین آمده است که انسان را از نظر فکر عاقل کند، از نظر عمل عادل کند، که مجموع اون عقل و این عمل گاهی در سوره ابراهیم گاهی هم در سوره حدید بازگو شد که الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، مردم را نورانی کنی. هدف عام هم در سوره مبارکه حدید مشخص شد که لیقوم الناس بالقسط، اگر کسی فکرش تیره بود و عملش ظلم، این نظر فکر عاقل است نظر عمل عادل، این دیوانوار زندگی می کند. این لا یقومو الا مخبتن و مجنونن، یعنی لا یعیشو، لا یتکلمو، لا یتفکرو، لا یسمعو، لا یکتبو، لا یبصرو الا مخبتن. و اگر روایاتی که در زمینه قیامت آمده است در کنار این آیه طرح بشود، این تطبیق از هرگز تفسیر نیست که این آیه را مخصوص به قیامت بداند. البته در قیامت درون این رباخار که صفاحت از ظهور می کند و دیوانوار محشور می شود. پس اونهایی که متدینن برابر لیقوم الناس بالقسط عاقلن عادلن زندگی می کنن، اونهایی که این مکتب الهی را قبول ندارن جاهلن ظالمن زندگی می کنن و چون عقل نیست می شود جنون. و اگر کسی مجنونن زندگی بکند، همین است که فرمود کما یقوم الذی یتخبطه شیطان من المس. پس این ختمشش جنون‌آمیز است، دیوانوار حرکت میکند. از این گروه قرآن کریم گاهی اینچنین یاد میکند که سمون بکن امیون فهم لا یعقلون، با اینکه حرف میزنن میبینن حرکت میکنن سخن میگوین میاندیشن، اما چون در مسیر نور و عدل نیست، لیقوم الناس بالقسط نیست. وقتی لیقوم الناس بالقسط نبود میشود یقوم الناس بالظلم، و اگر عدل عقل است و ظلم ضد عقل است، پس این ظالم در حقیقت دیوانه است. لذا قرآن کریم اینا را عاقل نمی داند، مفاتم لا یعقلون. گاهی هم که مسائل اجتماعی نظیر وحدت و هماهنگی و انسجام مطرح می شود، می فرماید به اینکه اینا ظاهرن با همن، باطنن با هم نیستن، برای اینکه عاقل نیستن. اینو در سوره مبارکه 8 فرمود که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. اون که با دیگری سر ناسازگاری دارد دیوانه است و فردا روشن می شود. این عاقل نیست، ذالک بانهم قوم لا یعقلون. یا در مسائلی که مربوط به جبر و تفویض و حسنات و سیئات و امثال ذالک است، در سوره مبارکه نساء 78 فرمود اینها بدیه ها را و خوبیه ها را از هم جدا میکنند، یکی را به خدا اسناد میدن دیگری را به خدا اسناد نمیدهند، مگر میشود چیزی در جهان امکان یافت بشود و به خدا ارتباط پیدا نکند؟ قل کلون من عند الله فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثن. اصلا اینها حرف نمیفهمند. مگر میشود بعضی از امور امکانی در جهان امکان به خدا ارتباط پیدا بکند؟ بعضی از امور با اینکه ممکن رو وجود است به خدا هیچ ربطی نداشته باشد. پس اینها در مسائل علمی لا یکادون یفقهون قولاست، در مسائل اجتماعی تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتاست ذالک بانهم قوم لا یعقلون است، در مسائل اقتصادی و مانند دارن مخبتانه زندگی میکنن. کل این جریان این است که اون نور را اینها ندارن. لذا از باب تشبیه معقول به محسوس در همین آیه و در آیه هفته به بعد سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت درباره منافقین اینچنین می فرماید مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اینا چون نور مستمر ندارن منتظر جهش برق آسمانن. خب با جهش برق آسمان که هیچ مسافر راه گم کرده‌ای به مقصد نمی‌رسد. یه انسان دیوانه‌ای به این برق آسمان اکتفا می‌کند. یه کسی که راه بلد نیست، شبم تار است، چراغم ندارد، راهم نمی‌داند، فقط منتظر است که کی برق می‌جهد و او راه را ببیند. خب اگر برق بجهد او فقط جلو پای خود را می‌بیند، جلوتر را که نمی‌بیند، اونم یک لحظه می‌بیند. این همون بیان نورانی از امیر سلام الله علیه است که فرمود لیس فی البرق الخاطف مستمتع لمن یخوض فی الظلمه، یعنی کسی که تو تاریکی فرو رفته است که نمیتواند با برق یک لحظه‌ای راه را پیدا کند و مقصد برسد. که این چه بهره‌ای میبرد؟ اگر کسی چند سباهی با مال ربا بالا آمده است، این چند روز مثل اون یه لحظه برق شب تار انسان راه گم کرده است. در این کریمه هم فرمود به این که هر وقت برق زد اینا راه میرن، هر وقت برق خاموش شد اینا وامیستن. پس اینا در حقیقت وقتی هم که برق ندارن راه میرون، مخبتان راه میرون مثل خبط ناقه اشوا. پس الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. خب اینها برای آن است که صرف این کار را انجام میدن، ظلم میکنن یا اصلا درک ندارن. فرمود اینا دو گونن. یه وقت از کسی مسلمان است، موحد است، میداند این عقوبت را در بر دارد، معصیت کبیره است، گاه آلوده میشود، اینا یه حساب دارن. یک وقت نه، نظیر دنیای ربوی کنونی اصلا فکرشون این است که بی مثل رباست و این بهترین راه در آمده است. به قدری ربا به عنوان یک اصل اقتصادی سودآور برای اونها مطرح است که میگویند ربا اصل است، داد و ستد فرع است. اون داد و ستدی که شما میکنید مثل آن است که ما داریم، چه اون چرا خود دارند که ربا باشد او را اصل قرار میدن، داد و ستد و تجارت را فرع قرار میدن، این فرع را به اون اصل تشبیه میکنن. این میشه جنون که انسان بیاید کار کسانی که کالا تولید میکنن، با ابتکار و صنعت کالای تولید شده را عرضه می کنند و همه مشکلات اجتماعی را با این تولید حل می کنند و خود را هم در ردیف یکی از اونها می شمارند، این که اساس اقتصاد است این را فرع قرار بدهد و اون امتصاص دماء مردم را که امریست بین الغی او را اصل قرار بدهد، بعد بگوید بی مثل ربا، نگوید ربا مثل بی است. این میشه جنون. یک وقت برای تبرئه خود میگوید کاری که من میکنم مثل کاری است که دیگران میکنن. دیگران کالا میفروشن یا کالا اجاره میدن، من پول اجاره میدهم. این یک طرز فکر است. یک وقت میگوید نه، اصل را باید بر ربا گذاشت و خرید و فروش و تجارتی که دیگران دارن اون فرع است، اون فرع مثل این اصل است که بی را به ربا تشبیه میکند نه ربا را به بی. این میشه مخبط. ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، در حالی که این بیان الغی است، اون بیان الرشد، این بیین الغی را اصل قرار میدهد، اون بیین الرشد را فرع قرار میدهد و او را تشبیه میکند. مسئله بعدی آن است که چون این گونه افراد مجادلند که یجادلون فی آیات الله، به مسلمین به مسئولین این مکتب و که پیام خدا را رسوندن که ربا حرام است، میگوین بیعی که شما دارید مثل ربایی است که ما داریم، چرا کار ما بد است به کار شما بد نیست؟ اگر بگوین ربای ما مثل بیع شماست، این برای تبرئه و توجیه کار خودشونه. اما اگر بگوین بیع شما مثل ربای ماست، این حمله است، این هجوم است که شما چرا ما رو سرزنش میکنید؟ اگر بد است کار شما هم که بد است، شما هم که مثل ما دارید از مردم سود میگیرید. این از باب جادرون فی آیاتناست. که گفتن انما البیع مثل الربا. بنابراین اگر چنون چه یک انسانی که مخبتانه حرکت میکنه تعادل ندارد، یک کسی که رباخوار است هم تعادل ندارد. خب مسئله بعدی که فرمود و احل الله البیع و حرم الربا، خدا خود را در مقابل اینها قرار نداد. فرمود حرف اونها این است، من با اونها حرفی ندارم، من میگویم بیع حلال است و ربا حرام. تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید که این حلیت حرمت معنای لغوی خودشون رو حفظ کردن، یعنی بیع و تجارت حلال همه مشکلات است و ربا حرام است در برابر حلال، یعنی همه را بند میکند، عقاد است. و حرمت را از اون جهت حرمت گفتن که انسان را محروم میکند، ربا انسان را از زندگی محروم میکند، حرام است، عقاد است، در مقابل بیع که حلال است همه مشکلات با بیع حل می شود. منتها حلال بودن بیع به ذات نیست، خداست که ای را گشود، و حرام بودن ربا هم به ذات نیست، خداست که ای را بست، یکی را بست یکی را باز کرد. از اون جهت که دین هم با حکمت دعوت می کند، هم با موعظه دعوت می کند، هم با جدال احسن، فرمود فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فله ما سلف. فرمود ما موعظه را که در اختیار همه قرار دادیم، یه وقت از در خانه را میبندن موعظه را راه نمیدن. این کسانی است که انگشت به گوش رو میگذارن که حرف راه پیدا نکند، همون یجعلون اصابه اهم فی آذانهم هست و امثال ذلک، نظیر اون که در بار قوم نوح بود و امثال ذلک. یه وقت نه، راه دل باز است که سخن حق بیاید. اگر راه دل باز بود سخن حق به طور طبیعی آمد، او هم این مهمان را جاداد، نهی از منکر الهی در او اثر کرد و منتهی شد. فانتها فله ما سلف. این فله ما سلف در قرآن کریم و در اسلام دو امر را به همراه دارد. یکی این که قانون عطف بر ما سبق نمی شود، این را که بشر امروز گرفت از قرآن آسمانی گرفته است. یه وقت از که نه، قانون بود و اونها تن به قانون نمی دادن، اون را قاعده کلیه الاسلام و یجب ما قبله می گیرد. بیان و زالش این است که اونها که ربا گرفتن دو گروهن، یه ده قبل از نازل شدن حکم فقهی ربا گرفتن، وقتی حکم فقهیش نازل شد که ربا تحریم شد، این قانون عطف به ما سبق نمی شود. هر که ربا خورد خورد، قبلا حرام نبود اصلا، یا حرمت ربا به اونها نرسیده بود. اما اون اسناد ربوی را که در دفترهای خود ضبط کردن، از اون به بعد حق وصول ندارن. لذا حضرت وقتی که در مکه خواست سخنرانی کند، فرمود به این که همه اسناد ربوی تحت قدمه ی هاتین. اولم از عموی شروع کرد، فرمود این عموی رباخار مرا بگیری عباس، اسناد او را پارا کنی. این هست که قانون عطف به ما سبق نمی شود. یه وقت هست که نه، نظام اسلامی است، حکم آمده، تحریم ربا آمده و این شخص مسلمان نبود و مشغول رباگیری بود نظیر سایر محرمات. بعد وقتی اسلام را پذیرفت، اینجا نمی شود گفت که قانون عطف ما سبق نمی شود، برای اینکه احکام فقهی شامل مسلمین و کافران همه خواهد بود. قانون آمده، او هم مشمول قانون الهی بوده و باید این کار را نمی کرد. اما تفضلن و تحننن این قانون را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آورده است که الاسلام یجب، یعنی یقطع ما قبله. فرمود الاسلام یجب ما قبله. این دو قسم. هر سوم است که مشکلی هم راه دارد، و اون این است که یک رباخاری مسلمان بود و مرتب ربا میخورد و الان توبه کرد. اینجاست که بعضی خواستن فتوا بدن که من جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف، اطلاقش او را میگیرد. اینه که مشکل است. اگر یه مسلمان رباخاری بعد از یه مدتی توبه کرده است، همونطوری که نسبت به آینده اسناد را باید ابطال کند، نسبت به گذشته مدیون است. بعضی خواستن بگوین اطلاق فله ما سلف هم اینو میگیرد. پس مسئله اول اینه که این فانتها فله ما سلف، این همون اصل کلی است که قرآن یاد مردم داد که قانون عطف ما سبق نمی شود. و اگر کسی بعد از آمدن قانون باز ربا می گرفت و مسلمان نبود، اون قاعده الاسلام یجب ما قبله می گیرد. و اگر نه از قسم اول بود نه از قسم ثانی بود بلکه قسم ثالث بود، این نباید که به این فنتها فله ما سلف تمسکت، بلکه اطلاقات این که مال مردم رو باید بدید، لا تأکل اموالکم امثال ذلک، این رو می گیرد. اما مطلب این که قانون عطف بر ما سبق نمی شود، این در بسیار از موارد قرآن کریم است. بسیار خوب، محفوف است به کسی که کافر بود، نه کسی که مسلمان بود و عقیده داشت ربا معصیت کبیر است بد ربا می خورد. اون کسی که نمی گفت انما البیع مثل الربا، اون عقیدش این بود که بیعون و انما الربا کالخمر است و معذالک این معصیت مرتکب بشد، مسلمانی بود رباخار، نمی گفت انما البیع مثل الربا. این حالا جاه و موعظه من ربی فانتها. نه، در باب حدود تعبدا خارج شده است که ادرع الحدود به شبهات، بگنه در غیر حدود که کسی جاهل مقصر حتی لا تعد گفتن اون رو نمیگیره. نظیر نبود، صغرای همون کبرایی بود که مورد قبول است ادرع الحدود به شبهات. نظیر چیه؟ در غیر حدود که نظیری نداریم. در خصوص مسائل صلات هم حتی گفتن که لاتوات ای رو نمیگیرد با همه قدرتی که صحیح زرار دارد. این لاتوات فقط اونجایی رو میگیرد کسی نسیانن اجزا را ترک کند، اما کسی جاهل مقصر باشد نرود مسئله رو یاد بگیرد بعد بفهمد مسئله رو، ای رو کی میگه که لاتوات ای رو نمیگیره؟ خب پس اگر کسی مسئله دون بود عالمن آمدن معصیت کرد، این فنتها رو نمیگیرد، تعارض نیست، این شامل نمی شود، برای اینکه این درباره کسی است که حرفش این است انما البیع مثل الربا، در خصوص اونه. اون که مطلق از همه رو میگیره، کجاش تعارضه؟ در جهل قصوری ممکنه تکلیف برداره، وزنی که بر نمیداره که. این آیه در زمینه کسانی است که مخبتانه میگوین ربا اصل است و بیع فرع، اون مطلقات که کاملا گرفته در مسائل وضعی. اما این اصل کلی که قانون عطف به ما سبق نمی شود، این در بسیار از موارد قرآن کریم است، هم درباره مسائل ربا و مسائل مالی، هم درباره مسائل نکاح. آیه 22 و 23 سوره مبارکه نساء را ملازمه فرمایید. فمود ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. نه الا ما قد سلف، یعنی گذشته ها را میتونید حالا تکرار کنید. گذشته ها گذشت، چون در جاهلیت معقودت الاب منکوهت الاب را پسران ازدواج می کردن. فهمود گذشته ها گذشت، قانون عطف ما سبق نمی شود، از این به بعد این کار را نکنی. ولا تنکه ما نکه آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا. در آیه 23 همین سوره مبارکه نساء که فهمود حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، تا میرسد به اینجا که فهمود به ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، یعنی جمع بین اختین حرام است مگر اینکه قبلا شده بود. اون قبلی ها را ما فعلا کار نداریم، چون قانون عطف بر گذشته نمی شود. قبلا اصلا همچه قانونی نبود که نکاح منکوهت الاب حرام است، جمع بین الاختین حرام است. این قانون تازه آمده و کاری که در جاهلیت کردی دیگه تکرار نکنی. پس این لسانها ناظر به آن است که قانون عطف بر ما سبق نمی شود، نه این که هر کسی که ربا گرفت مسلمانم بود حالا آمده توبه کرده به دهکار نی. این اونو میخواد بگد که نه خیر، و امره الالله راجع به عذاب اخروی است. فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف. اما و امره الالله، خدا با او چه میکند ما چه میدونیم؟ از نظر وضعی فله ما سلف، از نظر تکلیفی امره الالله، فعلا نه وعده است نه وعید. اما فمود و من عاده فاولئک اصحاب النار هم فی خالدون. اگر کسی دوباره به همین روش برگشت، نه دوباره ربا گرفت، چون ربا معصیتی نیست که خلود بیارد، که معصیت کبیره است، نظیر شرک نیست که. فرمود اینهایی که منطقشون این است انما البیع مثل الربا، اینا باطنن دیوانن نه ظاهرن، چون اگه ظاهرن دیوان باشن که مکلف نیستن. اینا باطنن دیوانن و ظاهرن خود را عاقل میپندارن. اینا نه تنها اهل آتشن بلکه مخلدن، چون منطق اونها این است انما البیع مثل الربا، این کفر است و اون شدت شرک است و امثال ذلک. و اما این که چرا اینها واقعا مخبته و چرا میگوین انما البیع مثل الربا. خب اگر نباشد ادیان الهی و اگر نباشد دستور حق که این ربا را در تحریم میکند، طولی نمیکشد با این صنایع پیشرفته این 5 میلیارد میشوند برده 18 نفر. با این فرمه های ظریف اقتصادی که اینا دارن، اگر جلوی ربا را باز کنید همه میشن کارگر. اونا گفتن بی مثل رباست. خب در بی بالاخره انسان کالا میدهد و کالا میگیرد، یا در اجاره عینی را میگیرد که اگر عین طرف شد مال موجر است نه مال مستاجر. اینجا اگر کسی بگوید من مالم را اجاره میدهم، مثل اینکه فرشمو اجاره میدم، فرشمو کرایه میدم، خب اگر فرش بدون تفرید تلف شد که مستاجر ضامن نیست. اینجا همه چیز ضامن است، کجاش اجاره پول مثل اجاره فرش است؟ این در موارد اجاره به دست مستاجر امانی است، مال المحسن من سبیل، ید امانی که زمان نیست. اما در مسئله قرض او عین مال را ضامن است، باید برگرداند. اگر نشد نداشت امکان زو استطاع نظرت الله میتره. پس هیچ نمیشه بعد گفت به این که انسان همونطور که فرشش کرایه میدهد پولش هم کرایه بده، فرشش اجاره میدهد پولش هم اجاره بده. بین این گونه از موارد فرق جوهری است. بنابراین اون مازادی که انسان در قبال این پول دریافت میکند میشه اکل مال باطل. اگر جلوی رو رها کنی کل مردم میشن اجیر و مزدور یک گروه خاص. ترازی باید با محور تجارت باشد. اکل مال به باطل با دو قید استثناء شده است، یکی تجارت است دیگری تراز، تو قمار هم ترازی است. این دزدها وقتی مال را دزدی کردن سعی میکنن با زحمت خودشون بسنجن تقسیم کنند، بعد میگوین دیگه حرامش نکنید، اونم در دزدی حرمتی قائلن. اینا برای خودشون یه سهمی قائلن، بعد میگن این حرام کرده اضافه گرفته. خب هر رضایتی که کافی نیست، رضایت لازم است نه کافی. فمون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتم ان ترازین. صرف رضایت البته لازم است، کافی نیست. در مسائل ربا این چنین است. و حالا اگر کسی در طرفین قمار ببرد یا ببازد معصیت کرد، با اینکه رضایت طرفین از چون تجارت نیست. درباره ربا هم به شرح زن طرفین معصیت میکند. حالا اگر کسی مضطر شد به حدی که اگر ربا نگیرد جانش در خطر است، حدیث رفع مستورو میگیردش، این معصیت نکرد، نظیر عقدی که یه طرف جایز است یه طرف دیگه لازم، یه طرفش حرام است یه طرف دیگه حلال و امثال ذلک. اما اگر به اون حد نرسید که حدیث رفع او رو بگیرد، طرفین معصیت کرده. چون که روایات فراوانی هم دارد که خدا به وسیله ربا چندین نفر را لعنت کرده است. و من عاده فاولای که اصحاب النار هم فیها خالدون، که تتمه بحث بر روز بعد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.